بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الصادق عليه السلام: من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك. حدیثی از حضرت صادق علیه السلام به عنوان احتجاج در احتجاج طبرسی و سایر کتب حدیثی نقل شده است که مطرح شد. به مناسبت اون حدیث، حدیثی که در تحف العقول آمده است نیز مورد صحبت قرار گرفت و این حدیث مقدماتش خونده شد، به بخشی که الان قرائت شد رسیدیم که در ارتباط با توحید مسائل مختلفی مطرح شده است و شقوقی را حضرت تصویر فرمودند و حکم هر یک را بیان کردند. از این قسمتی هم که اشاره شد بخشی خونده شد که قسمت آخر حدیث انشاءالله فعلا مطرح خواهد شد، اما برای ورود در صحبت قسمتی که خونده شد فقط عبارات خونده میشه. حضرت فرمودن که من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. کسی اگر با توهم و خیالات ذهنی، تصورات ذهنی خداوند متعال را فکر کند که می شناسد، یعرف الله به توهم القلوب، معلومه که مشرکه. چه این که اون چه که قلوب افراد و عقول افراد تصور کنند او مخلوقی است و اون مخلوق را شریک خدا قرار داده. صحبتش شده و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقد اقر بالطعن. او هم که نوعی اهانت است نسبت به ذات مقدس حضرت حق، غلط است، غلطی بارز که اسم را عبادت کند، الف و لام و ه و امثال آن، لان الاسم محدث، مشخصه که این اسم حادث است و نمیتواند خدا باشد. به مقداری صحبت شده و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا این هم که مشخص و باز قرائت شده در جلسه قبل، فقط جعل مع الله شریکا، اسم و مسما. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک، اونی که فکر میکنه که خدا رو عبادت کرده و عبادت میکند، معنایی در نظر میگیرد ولی با تعبیر صفات، خالقون، رازقون، امثال ذلک، نه این که چیزی یافته باشد در ارتباط با این حقیقت. این هم در عین این که مشرک نیست ولی به حقیقت و واقع ام نرسیده، فقط احال علی غائب. اون چه میفهمه همین که خالقون، رازقون و امثال اینها. که از همین صفات به چیز دیگری واقف نشده. اینجا کمی توضیح داده بشه، به عبارت دیگر در ارتباط با خود صفات شناختش متوقف شده. حیون، عالمون، قادرون، خالقون، رازقون، همین صفات را شناخته و از این صفات عبور به یک حقیقتی نکرده. ادراک یک حقیقتی، نه ادراک عقلانی که معقول کرده باشد حضرت حق را، که معقول نمی شود. ادراک وجدانی برایش حاصل نشده. این از جهتی مشکل نداره، خالقون، قادرون، حیون، قیومون، اما اون حالت بروز فطرت و اون حالت درکی که تعبیر می شود به وجدان، اون براش حاصل نشده. منظور از این که ادراک نکرده این نیست که یعنی معقول نشده، چون معقول نمیشه، معقول نیست. منظور این جهته که یعنی بدون اون درک فطری، که تا به اون درک فطری نرسیده باشد که در نهایت بحث انشاءالله مطرح خواهد شد، که اون چه که آخر فرمودن باید به این مسئله برسد، به مسئله بحث فطرت و وجدان، خیر، به وصف خدا را عبادت کرده است، معرفت به وصف بدون ادراک یعنی ادراک وجدانی، و الا بدون ادراک به معنای بدون تعقل، که باید بی تعقل باشه، که خداوند متعال تعقل نمیشه، مستور میشه. بسیاری از اوقات این چنینه که مستور میشه، در عین این که نابود نمیشود مستور میشود. انشاءالله یه مقدار صحبت میشه. پس این عبارت که مقدار مغلق این تعبیر، یک توضیحش اینه که عرض شد، عبارت این شد و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک. عرضمون اینه که لا بالادراک که حرف درستی است، که همیشه گفته میشه که خدا ادراک نمیشه. ادراک معنای این که تعقل بشه، که این چیزیست که اصرار روش میشه. اینجا به عنوان این که این هم معرفت ناقصیست داره مطرح میشه که لا بالادراک. یعبد المعنا ولی به صفه لا بالادراک چطور خواهد شد؟ یک توضیحش همین که عرض شد، که یعنی این صفات را میگوید ولی اون معرفت وجدانی مستوره، این هم ناقصه. احال بالغایب یعنی باز معرفت او نشد. مرحوم علامه مجلسی به گونه دیگری این جمله را معنا میکنند. میگویند مقصود از این جمله ممکنه این باشد که بحثی که هست بعضی در ارتباط با صفات پروردگار هم معتقدند به این که این صفات در ارتباط با حضرت حق و غیر حضرت حق مشترک لفظی است، نه مشترک معنوی. یعنی عالمون که گفته می شود، قادرون که گفته می شود، حیون که گفته می شود در ارتباط با حضرت حق، نه این عالم و قادری که نسبت به دیگران میفهمیم، حد مشترکی نداره. پس چیست؟ نمیدونیم. پس صفت گفته میشه ولی خود همین صفت یعنی چه میگوین نمیدونیم. لا بالادراک، اینم معنی دوم لا بالادراک. یعرف المعنا بالصفه لا بالادراک، میگوید عالمون، قادرون، حیون، اگر چنانچه سوال بشه که این عالمون، قادرون، حیون در ارتباط با خدا درست میفهمی که یعنی چی، میگه نه نمیفهمم. که تعبیر میکنن به این که عالمون یعنی لیس به جاهل، قادرون یعنی لیس به عاجز، حیون یعنی لیس میت، ولی از خود این چیز نمیفهمیم. این عرفان معناست به صفه لا بالادراک. پس این جمله‌ای که الان داریم میخونیم دو تا توجیه برای معناش عرض شد. مرحوم علامه مجلسی اینجور توجیه کردن که مقصود این باشد، اشاره باشد به اون چه که جمعی در ارتباط با صفات خداوند متعال میگویند این صفات بر حضرت حق اطلاق میشود، بر خلق هم که اطلاق میشه، عالمون، قادرون، امثال ذلک، ولی به نحو اشتراک لفظی است. یعنی این معنایی که از عالمون ما میفهمیم این معنا را در ارتباط با خدا نمیفهمیم، معنی دیگری است. چیه؟ نمیفهمیم. پس یعرف المعنا به صفه لا بالادراک، یعنی صرفا این صفت رو مطرح میکنه ولی حقیقت این صفت چیست؟ ادراک نسبت به حقیقت این صفت نداره، که بحثیست در این بخش. ایشان هم اینجور معنا میکنن و من زعم انه یعبد المعنا به صفت لا بالادراک، و اونی که قبلا عرض کردم معنی اولی میشد که خیر از این صفات همینه که میفهمد خالقون، عالمون، قادرون، ولی بیش از این چیزی متوجه غیر این تعبیری که میکند نمیشه، که یعنی اون درک فطری حاصل نیست. اون بچه اول این بود. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک، این هم فقط احال علی غایب، مشکل نداره این که میگه خالقون، حیون، قیومون، قادرون، ولی چیز درستی نفهمیده، به غایب احاله کرده در حقیقت، یعنی باز شهود قلبی در کار نیست، شهود فطری در کار نیست. بعد و من زعم انه یعبد الصفه والموصوف، اونی هم که فکر کرده که صفت و موصوف دو چیز اصلا، ذات مقدس است و وصفی خداست و صفتی زائد بر ذات، و اون صفت قائم به ذات است. خیر، دو چیز هم که صفت و موصوف، این هم می شود شرک، که در فراوانی از روایات و خطب این معنا هست که حقیقت توحید نفی صفاته، نفی صفاته به این معنا، این صفات زائد بر ذات نیست. و من زعم انه یعبد الصفه والموصوف فقد ابطل التوحید لان الصفه غیر الموصوف، صفات زائد بر ذات که در نظر بگیرد دو چیز می شود، که عرض شد در خطب بسیاری این معنا مطرحه. و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه فقط سقر بالکبیر. یک قسم دیگر این که اضافه کند موصوف را به صفت، موصوف حضرت حق، صفت خالقون، رازقون، عالمون، قادرون، اضافه صفت به موصوف به این تعبیر روشن میشه که مثلا میگوید خدای خالق، چیلی می پرستش بکنه؟ خدای رازق، خدای حی، خدای قیوم، همی که عمومیت هم داره حدودا، یعنی عموم افراد هم میشه گفت تا اینجاش میان جلو، و خیلی ها یه همچه وضعیتی دارن، خدایی که حیون، خدایی که اینم که اضافه موصوف به صفت است، که تعبیر فارسیش این میشه خدای خالق، خدای رازق، اینم کوچیک کرده کار رو، اینم مشکلی نداره، درسته، خدای خالق، خدای حی، اما با توجه به همین که حالتش در همین حده محدود کرده، خدای خالق، اون وقت غافل از خدای حی، خدای حی غافل از خدای عالم، خدای عالم غافل از خدای قادر، در یک همچین وضعیتی که از سقر الکبیر، صفات زائد بر ذات، اما این خیر، این میشه که زائد بر ذات هم نیست، اما باید از این حالت بیاد بیرون، توجه داشته باشد به این که به این صفت محدود نکرده باشد، که خب الحمدلله معمولا اینجوریست در اذهان همسال ما که محدود نمی کنیم، اگرم بگیم وقتی صحبت میشه میگیم نخیر این از باب یه تعبیر است که میگیم، بلا هیچ محدودیتی به این صفت نداره، که حالا بعد اون چه که کامل است و درست است و معرفتی است که بایز چیز مسئله بعدی است. پس و من زعم انه یعبد الصفه و الموصوف قبلی بود فقط ابطل توحید، که صفت و موصوف دو چیز و موصوف و صفت، صفت هم زائد بر ذات، نتیجتا نفی توحیده بلکه شرک است مشخصه. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقط سقر بالکبیر، این ذات مقدس حضرت حق را که اکبر از این است که فقط بگیم خالقون، رازقون، یکی از اینا رو بگیم، این کوچیک کرده کار را. فقط سقر بالکبیر، بعد تعبیرش و ما قدر الله حق قدره، حق پروردگار ادا نشده. حالا ببینیم پس چیه؟ پس این چند نوع شد، چند تا تصویر شد که اینا همه شد منفی. منفی قیل لهو فکیف سبیل و توحید، و حضرت عرض شد که آقا خب پس چی شد اینا همش که مشکل دار شد به یک صورتی دیگه، چند نوع شد اینا همش شد مشکل دار، فکیف سبیل التوحید. قال علیه السلام باب البحث ممکن، میشه که جلوتر رفت، باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، میشود که راه به جایی برد. بعد این مطلب رو فرمودن، فرمودن که معرفت در ارتباط با چیزی که مشهود انسان است. حالا گاهی شهود شهود حسیه مثل که میبینه، گاهی شهود شهود عقلیه، گاهی شهود شهود وجدانی و فطریه، گاهی چیز مشهود است. اگر مشهود است اون وقت اول این شهود که حاصل شده نسبت به اون شیء، بعد در ارتباط با صفاتش آگاهی هایی پیدا میکنه در ارتباط با صفات. اما اگر چیزی غائب باشه صفاتش اول میفهمه که از صفات میخواد اونو بشناسه. شیء مشهود و اونچه که انسان شاهد اوست عین او را ابتدا می فهمد، عرفان پیدا می کند، سپس به یک معنا صفات او را یا همراه با اون شناخت صفات او را. اما اگر چنانچه مشهود نباشد، اگر مشهود نباشد اول صفاتش رو میفهمد بعد میخواد خودش رو بفهمد، اون میشه غایب. شاهد عینش مشهود است و صفات سپس، یا تعبیر کنیم همراه با او. ولی غایب صفاتش معروف است نزد انسان، سپس به خود او برسه یا نرسه، مسئله آخریست. حالا این رو فرمودن، این مقدمه مسئله بعدیست، ولی مسئله بعدی رو هنوز بیان نکردم. قیل لهو فکیف سبیل التوحید، کار مشکل شد، این همه تصویری که شد که اینا همه به نوعی مشکل دار شد، ولو بعضی از این تعبیرها گفتیم مشکلی به یک معنا شرکی در کار نیست، ولی بالاخره نقصی در کار هست. قال باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، ان معرفت عین شاهد قبل صفته، اگر معرفت به عین چیزی که انسان شاهد اوست حاصل بشه، عینش رو قبل از صفتش میفهمه، خودش میفهمه بعد صفاتش، ها این صفت رو داره، این صفت رو داره، اون صفت رو داره. و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. اما اگر چیزی غائبه اول صفاتش رو بفهمه بعدا ممکنه خودش رو بفهمن. و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. باز برای توضیحش یک مثل دادن تا بعد مطلب برسد نسبت به ذات مقدس حضرت حق. قیل و کیف تعرف و عین شاهد قبل صفته، این چطور میشه؟ این دیگه باز وقت گذشته و تعبیرهای مشکلی که انشاءالله باید دیگه صحبتش بکنیم این تعبیرهاست. بعد از این قسمت مقدمه که عرض کردم بعد میگه که این چگونه میشه؟ قال تعرفه و تعلم و علمه و تعرف و نفسک به و لا تعرف و نفسک به نفسک من نفسک و تعلم انما فی الله و به کما قالوا لیوسف انک لیوسف، که چیزی نگفتیم فقط عبارت خوندیم. پس مقدمه مطلب بعدی این تعبیری بود که حضرت فرمودن تا برسیم به مطلب بعدی. اللهم صل علی محمد.